ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. منابع پیشمرگان کرد میگویند سد موسل را از داعش پس گرفتند. وزیران خارجه روسیه، اوکراین، آلمان و فرانسه در برلین در حال گفتگو هستند. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی مذاکراتش را در ایران مفید خواند. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با تازه ترین خبرها و پس از اون شنونده برنامه قربانیان 88 بخش 49 مش خواهید بود. منابع پیشمرگان کرد میگویند سد موسل و اطراف آن را با پشتیبانی هوایی آمریکا از داعش پس گرفتند، اما در حال پاکسازی تله های انفجاری هستند که داعش کار گذاشته است. فرمانده دیگری نیز گفته است پیشمرگان صبح یکشنبه شهر تل کسوف را در نزدیکی سد پس گرفتند. همزمان گزارش ها حاکی است که هواپیماهای سوریه روز یکشنبه مواضع داعش را در رقه که پایتخت اصلی که با پوزش که پایگاه اصلی آنها در سوریه به شمار می رود بمباران کردند. گفتگوی وزیران خارجه روسیه، اوکراین، آلمان و فرانسه بر سر بحران شرق اوکراین در برلین در جریان است. همزمان صلیب سرخ جهانی میگوید روسیه و اوکراین با بازرسی کاروانی که روسیه میگوید حامل کمک‌های بشردوستانه به شرق اوکراین است موافقت کردند. در همین حال دولت اوکراین میگوید روسیه هنوز اسناد لازم را برای انجام این کار ارائه نکرده است. از سوی دیگر ارتش اوکراین اعلام کرد که شهر لوهانسک را که در دست جدایی طلبان است در محاصره خود دارد و یک پاسگاه مرزی را از آنها پس گرفته است. همچنین یک جت جنگنده اوکراین روز یکشنبه توسط جدایی طلبان در منطقه لوهانسک سرنگون شد، اما خلبان آن با چتر نجات بیرون پرید. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز یکشنبه پس از دیدار با مقام‌های ایران در تهران مذاکراتش را مفید خواند و گفت که این مقامات بر تعهد خود برای اجرای توافقنامه همکاری و حل همه موضوعات گذشته و حال تاکید کردند. یوکیو آمانو همچنین گفت که ایران اطلاعات و توضیحاتی را درباره تحقیقاتش پس از سال 2007 در زمینه کاربرد چاشنی‌های انفجاری در صنعت نفت و گازش ارائه کرده که این اطلاعات با موارد معمول در این صنعت همخوانی دارد. همزمان علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت به تمام سوال‌ها درباره چاشنی‌های انفجاری پاسخ دادند و امیدوار است که آقای آمانو برای بسته شدن این مورد گام بردارد. آژانس و ایران توافق کرده بودند که ایران تا 25 ماه اوت 8 روز دیگر به سوالات آژانس در ارتباط با آزمایش‌های احتمالی نظامی ایران با چاشنی‌های انفجاری پاسخ دهد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز در دیدار با یوکیو آمانو بر همکاری ایران در چارچوب معاهده NPT تأکید کرد، اما افزود که توان موشکی ایران قابل بحث نیست. کمال‌الدین پور مؤذن نماینده اردبیل در مجلس شورای اسلامی از پخش نامه علیه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در جلسه علنی روز یکشنبه خبر داد. به گفته آقای پیر مؤذن در این نامه ادعا شده که مدرک دکترای حسن روحانی در زمان نمایندگیش در مجلس جعلی بوده و در آن زمان او چنین مدرکی نداشته. به گزارش خبرگزاری ایسنا کمال‌الدین پیر مؤذن همچنین گفته است که مهدی کوچکزاده نماینده تهران و عضو جبهه پایداری مسئولیت نگارش این نامه را بر عهده گرفته است. کمال‌الدین پیر مؤذن هدف از انتشار این نامه را جفسازی پیش از طرح استیضاح وزیر علوم توصیف کرده است. به گزارش رسانه‌های ایران جلسه استیضاح رضا فرجی دانا وزیر علوم روز سه‌شنبه 28 مرداد برگزار خواهد شد. بانک مرکزی ایران میگوید معرفی آن دسته از اطرافیان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران که متهم شدند به بانک‌های ایران بدهکاری‌های کلان دارند بدون حکم قانونی ممکن نیست. به گزارش خبرگزاری‌های ایران یکی از نمایندگان مجلس مدتی پیش فهرستی از اسامی عده‌ای از اطرافیان محمود احمدی نژاد را منتشر کرد که به گفته او بدهی‌های میلیاردی دارند. در پیان محمود احمدی نژاد در نامه‌ای به بانک مرکزی خواستار اعلام نام این افراد شده است. اکنون بانک مرکزی در بیانیه‌ای گفته است که انتشار نام بدهکاران بدون حکم قانونی یا تقاضای اشخاص و اجازه صاحب حساب بانکی مجاز نیست. و عزیزان شنونده، نوبت میرسه به برنامه قربانیان 88 که کاریست از مسیح علی نژاد.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. از پشت شیشه برای مردمی که به بدرقه آمدند دستکان می‌دهد. پیشانی بند سرخش را به پیشانی بسته و در میان جمعیت چشم می‌دواند تا همسر و فرزندانش را پیدا کند. ناصر پسر کوچکش نیز پیشانی بندی سرخ به سر دارد و برای پدر دستکان می‌دهد. اینجا یاسوج است و این کاروان رزمنده‌هایی است که عازم جبهه‌های جنگ هستند. جنگ میان ایران و عراق. رشید امیرنژاد نیز سال‌هاست که در میان اهالی یاسوج به عنوان یکی از رزمنده‌های همیشه در میدان شناخته می‌شود. صحنه خداحافظی او و ترک اهالی خانه برای خانواده‌اش آشناست. خانواده‌ای که شب‌های زیادی را بی‌تاب سر بر بالین گذاشتند تا مبادا گلوله‌ای از سنگر دشمن سینه پدر خانواده را نشانه رود و قلبش دیگر برای اهالی این خانه نتپد. جنگ میان ایران و عراق تمام می‌شود. پدر سلامت به خانه برمیگردد و حالا دیگر وقت آن رسیده تا فرزندان یکی یکی خانه را ترک کنند. پدر فرزندش ناصر را به خاطر بلند پروازی هایش دوست دارد. کودکش حالا بزرگ شده و میخواهد خانه و شهرش را به مقصد تهران ترک کند. اهالی خانه نگران نیستند. آنها آرزویشان همین روزها بود که ناصر را در یکی از دانشگاه های کشور ببینند. خوشحالند و سرشار از امید. ناصر از یاسوج به دل شهری پر از خبر و حوادث پنهان کوچ می کند. آفتاب خرداد از پنجره به داخل کلاس آمده. ناصر دانشجوی مهندسی هوافضای دانشگاه آزاد است. یک سر دارد و هزار سودا. با دوستانش وقتی حرف می زند صدایش آرام است، اما شمرده شمرده و با اطمینان حرف می زند. فضای انتخابات سال 88 همه را درگیر کرده. ناصر نیز ذهنش مشغول است. به دوستانش میگوید تا رأی ها را بشمارند باید خودمان را برای جشن پیروزی آماده کنیم. جمعی نگرانند و جمعی دیگر امیدوار. انتظار پایان مییابد. تلویزیون اعلام میکند از میان بیش از 40 میلیون شرکت کننده در انتخابات، محمود احمدی نژاد با کسب 63% آرا رئیس جمهور ایران شده است. شهر تکان می‌خورد. همان شب اعلام نتایج انتخابات، صدای پراکنده الله اکبر جمعیتی روی پشت بام‌ها به نشانه اعتراض بلند می‌شود و فردا در خیابان صدای مردمی که می‌گویند رأیشان دزدیده شده به گوش می‌رسد. ناصر نگاهی به همکلاسی‌هایش می‌کند و نگرانی و بهت را توی صورت تک تکشان میبیند. یکی از دانشجویان با وحشت وارد کلاس میشود و رو به همه میگوید خیلی اوضاع امنیتی شده. ناصر با دیدن او از جایش بلند می شود و در گوشه ای آرام با هم مشغول صحبت کردن می شوند. صحبت از رفتن یا نرفتن است، از پیوستن به معترضان در خیابان. ناصر تصمیمش را می گیرد و به همراه چند تن از همکلاسی هایش روز 25 خرداد به خیابان می رود. خیابانی که حالا زیر پای معترضان است، معترضانی که حالا با دیدن نیروهای مسلح و باتون به دست سعی می کنند با شعار بر ترس خود غلبه کنند. هوا رو به تاریکی می رود. ناصر و یکی از دوستانش هنوز در خیابان هستند، میان مردمی که دیگر تعدادشان کمتر شده ولی همچنان شعار می دهند و از نیروهای بسیجی و لباس شخصی کتک می خورند. یکی از دوستان ناصر میگوید حادثه دوربر ساعت 8:09 شب شروع شد و در حالی که راهپیمایی در آرامش کامل داشت به آخر میرسید، کم طاقتان با دیدن اون همه آدم زبونشون گرفته بود، زهر خودشون رو ریختن و در پایان مراسم که خیلی رفته بودن و جمعیت کمتر شد، گویی به قصد تلافی با اسلحه به جان مردم افتادن. دست به دامان سرب داغ شده بودن. کاری رو که با برادر و خواهرای هموطنشون کرده بودن به مراتب بدتر از کاری بود که صدام با پدرامون کرده بود. اینجا خانه پدری است که سالها در جبهه ها علیه نیروهای صدام حسین جنگیده و حالا خبری به گوشش رسیده که تن و جانش را به لرزه انداخته است. ناصر امیرنژاد، پسر رشید امیرنژاد، در تهران با اصابت گلوله‌ای به سینه‌اش کشته شد. دوستان ناصر میگویند وقتی گلوله به سینه‌اش شلیک شد، مردم بیدرنگ او را به بیمارستان منتقل می‌کنند. از آن پس دیگر کسی خبری از این همکلاسیش ندارد، تا آنکه سرانجام خبر به گوش دانشجویان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد تهران میرسد. یکی از همکلاسی‌های ناصر میگوید خیلی جاها دنبال ناصر گشتیم، انگار آب شده بود رفته بود زیر زمین. صبح روز پنجشنبه 28 خرداد یکی از همکلاسیامون خبر داد که ناصر کشته شد. باورمون نمیشد که دوستی 4 سالمون اینجوری تموم بشه، اما حقیقت داشت، خصوصا وقتی خانواده ناصر رو از نزدیک دیدیم که دیگه دنیا رو سرمون خراب شد. خانواده ناصر امیرنژاد برای شناسایی قاتل فرزندشان به هیچ نهاد رسمی شکایت نکردند. آنها امیدی به پیگیری پرونده قتل ناصر نداشتند و سکوت کردند. اما خبرگزاری فارس و دیگر رسانه‌های نزدیک به حکومت سکوت نکردند و به نقل از پدر ناصر امیرنژاد نوشتند که ناصر بسیجی فعالی بود که توسط به گفته آنها فتنه‌گران کشته شد. پدر ناصر بیمار و سایر اهالی خانواده نیز بیقرار به یاسوج برگشتند. دوستان و هم دانشکده‌ای های ناصر امیرنژاد نیز در همان روزهای پرتب و تاب و ناامن خرداد به بلاگی به نام نگین تاج راه اندازی کردند و در آن از ناصر بسیار نوشتند. آنها می نویسند ناصر مثل خیلی از همکلاسی هاش رأی سبزش رو به دست کسانی سپرد تا بشمارند، کسانی که تا آن روز بهشون اعتماد داشت، اما چه اعتماد بی جایی. امید هممون رو به خاک سپردند. باز هم گرد فراموشی می رفت که مثل همیشه روی آرزوهامون بشینه، ولی این بار ناصر و ناصرها با خون خودشون اون گرد فراموشی رو شستند و نهال کوچیکمون رو آبیاری کردند. سرانجام پدر ناصر با دیدن این خبرها سکوتش را در دیدار با چند تن از همکلاسی‌های فرزندش می‌شکند و با آنها می‌گوید بسیجی هم یک زمان افتخارآفرین بود. همان زمان پسر من بسیجی بود که من در جبهه‌های جنگ بودم و ناصر از بچگی اینطوری بار آمده بود که حواسش به مادرش و بقیه هم باشد و هوای آنها را داشته باشد، نه آن که به کسی آزار برساند. مدت هاست که نه این وبلاگ به روز می شود و نه کسی خبری از خانواده ناصر امیرنژاد دارد.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55